أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله فيهم ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا تقدم شطر من الكلام فی تحديد موضوع الرشوه حاصله انه لم يرد نص روایی يدل على تعريف الرشوة وتحديد موضوعها وبيان ماهيتها. نعم ورد هناك طائفتان من النصوص احداهما دلت على اطلاق لفظ الرشوة والرشوه به ذم و کس کلاهما صحیحان ولی رشوه مقدمون علی الرشوه حسب ما ترتیب ما ذکره اهل اللغه. نعم فی طائفه من النصوص اطلق لفظ الرشوه علی المال المبذول به اداء حكم الحاكم بنفع الباذل وفي طائفة أخرى أطلقت لفظ الرشوة على المال المبذول بإداء فعل ينفع لباذل الرشوة فالمتحصل من مجموع هاتين الطائفتين أن لفظ الرشوة أطلق في مطلق المال المبذول بنفع أو لغرض جلب نفع سواء كان ذلك النفع متحققا بحكم الحاكم او به فعل شخص آخذن دل رشوه. ثم یقع الکلام فی ادلت تحریم الرشوه یدل علی تحریم الرشوه و حرمت الرشوه الکتاب و السنه و الاجماع و العقل. اما الکتاب فقوله تعالى تدلو بها إلى الحكام. هذه الآية دلت بالصراحة أو بالظهور الواضح كالسريح في حرمة الرشوة. الإدلاء إلى الحاكم بالمال يعني دفع المال إليه لأن يحكم بنفع الدافع. وصرح الجوهري في الصحاح أن الإدلاء إلى الحاكم بالمال أدلى فلان إلى الحاكم بماله يعني أعطاه الرشوة. وفسر ذكر هذه الآية الجوهري بنص صريح يعني نص على هذه الآية وقال يعني الرشوة. فالآية لا إشكال في دلالته. أشكل على دلالة الآية بمناقشات وأجبنا عنه يأتي في تفصيل الكلام. هذا من جهد الكتاب. أما السنة فقد دلت نصوص متواترة ولو عبر بعض الفقهاء بالمستفيد ولكن الحق أن هذه متواترة لكثرتها و تعدد ما في هذه النصوص كثرة ما في هذه النصوص من النصوص الصحيحة وهي دلت بالصراحة على الهرمة بلا فرق بين الرشوة إلى القاضي إلى الأمير أو إلى من بيده الحل والعقد وفتح الأمور ورتق الأمور، فبيده المنصب مثلا الحكام الأمراء والقضاة كلها، دفع الرشوة إلى أحدهم لإبطال حق أو إحقاق باطل، بل حتى لإحقاق حقه لو كان المدفوع إليه يعني قاضيا. الفرق بين القاضي وبين غير القاضي أن المدفوع إلى القاضي رشوة مطلقة ولو كان الإحقاق حقه، ولكن غير القاضي يعني المدفوع بإداء غير الحكم، المال المبذول تارة يكون بإداء حكم يعني لأجل حكم لغرض إصدار حكم بنفع الباذل يكون حراما مطلقا ولو كان الإحقاق حقه. أما المدفوع بإداء غير الحكم لفعل يكون ذلك الفعل من غير سنخ الحكم ويكون بنفع الباذل، حينئذ إنما يحرم إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل، وأما إذا كان لإحقاق حقه فلا بأس. هذا هو المستفاد من جميع نصوص المقام ويأتي بيانها وتغريبها. أما الإجماع فلا خلاف بين فقهائنا، بل صرح غير واحد كما المقاصد والمسالك بأن حرمة الرشوة مما أجمع عليه المسلمون بلا فرق بين الشيعة والسني، كما أن في الروايات أيضا لا فرق بين الشيعة والسني في كلا من طريق كلتا الطائفتين وردت هذه النصوص المتضافرة الدالة على حرمة أخذ الرشوة إعطاء الرشوة. وأما العقل فيمكن تقريب العقل بأن البازل يعني بذل المال لإبطال حق أو إحقاق باطل كما هي عمدة مسار وموارد الرشوة عمل قبيح بل مصداق للظلم. العقل يرى نفس هذا الدفع والبذل مصداقا للظلم، لأن هذا الدفع إنما يكون لغرض إحقاق باطل أو إبطال حق، فيكون نفس هذا البذل مصداق إحقاق الحق إحقاق الباطل وإبطال الحق. فلا يرتاب العقل أن إحقاق الباطل وإبطال الحق يكون من مصادق الظلم. وبذلك تمت الأدلة الأربعة سندا ودلالة على حرمة الرشوة. ولا يبعد أن يدعى أن حرمة الرشوة من ضروريات الدين لما نطق به الكتاب وأجمع عليه الفريقان ودلت عليه النصوص المتواترة من الطريقين من الفريقين، وهذا يكفي في إثبات الضرورة الدينية. تفسير اینکه خب كلام در دو محور واقع می شود، یکی در تحديد موضوع الرشوة، اما به حسب لغت خب البته قبلا گذشت بیان کردیم. من نگاهی کردم به بعضی کتب قدمای اهل لغت مثل این خلیل بعد این خلیل که ایشون متعرض بیان مراد اصطلاحی رشوه البته نشد، ولیکن سها متعرض شد و غیر سها سایر اهل لغت متعرض شدن. و حاصل کلام این است که مالی است که داده بشد به حکام به حاکم، تفسیر کردن رشوه رو به این برای نفع این باذل حکم بکند اون حاکم، این رو در لغت گفتن رشوه. ولیکن در روایات حالا مهم هست خیلی، ما این رو وعده دادیم که خدمت شما عرض بکنیم. روایات مقام کلن دو دستن، یه دسته که خب اطلاق البته این را خدمت شما بگم که روایات، هیچ روایتی من نیافتم، دیشب فحصی کردم، که متعرض تعریف رشوه بشد و متعرض تهدید رشوه بشد و در مقام بیان ماهیت رشوه باشد و اینا، این روایتی نیست. اونجایی که ما فحص کردیم و ما همونجایی که مرحوم خویی فرمودن مطلبش درسته، که روایتی متعرض تعریف و تهدید عنوان و بیان ماهیت رشوه نشده. لکن دو دسته از روایات هستن که می توانیم بگیم که با دلیل این روایات عنوان رشوه، لفظ رشوه که عرض کردم تازه رشوه و رشوه هر دو به ذم و کس هر دو صحیحه، همونی که رشوه باشد اولا هست، چون اهل لغت مثل جوهری اول رشوه رو به ذم گفته و بعد به کسر. توجه فرمودید، الرشوه 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 به حسب ترتیب ذکری که گفتن میشد احسن به اصطلاح اصح. بله بله، الراشی و رشا الیه او ارتشا، منتهای رشوه باید یا رشوه، این باید مصدر اسم مصدر مجرد باشد، ثلاثی مجرد، مزید که نمیتوند باشد، فلذا این مصدر هست، اون رشوه یا اسم مصدر هست، اسم مصدر هست. و قد یطلق همین رشوه بر ما یوتا، یعنی اون مالی که داده میشد به اینم اطلاق میشد. و عرض میکنم که روایات اون که دو دسته هست در این باره که قابل استناد هست، قابل استشهاد هست، و میتوانیم از این روایات بفهمیم که شارع مقدس عنوان رشوه رو بر چه مواردی اطلاق کرده. همین کافیست برای ما که ما بتونیم تهدید رشوه رو به اصطلاح از این نصوص بفهمیم. نیاز ندارد که حتما روایتی مستقلن بیاد تعریف بکند این عنوان رشوه رو. التفات میفرمه چی عرض میکنم که بله، برای این که ما یک عنوانی رو بفهمیم مقصود شارع از این عنوان چیست، خب در درجه اول اگر خودش مستقیما و مستقلا متعرض تعریفش شده باشد، خب فبها و نعم، این خیلی خوبه، بیان روشن و صریحه. ولی اگر هم نشده باشد، از موارد اطلاق و استعمال این لفظ می توانیم بفهمیم که شارع این عنوان رو در کجاها استعمال کرده، بعد قدر جامع بگیریم از این موارد و اون میشد که خلاصه آقا تهدید شرعی این عنوان و مقصود شارع هر جایی که رشوه دارد از این. دو طایفه هستن، یه طایفه از روایات روایاتی هستن که خب رشوه رو بر رشوه، یعنی مال که برای اصدار حکم حاکم بذل میشه، برای که حاکم حکم بکند به نفع این بذل کننده مال، مال رو میدن، مال میده طرف، پول میده به حاکم تا حکم رو به نفع چی آقا؟ انجام بده. این میشد مال مبذول به ازاء حکم، حکم حاکم. حالا اون ممکنه که اون حاکم امیر باشه، قاضی نباشه، حکم حکومتی داشته باشد، یا اینکه نه قاضی باشد و حکم قضایی داشته باشد. فرقی بین قاضی و غیر قاضی نیست از این جهت، بلکه مطلق حکام. فلذا دارد که عمر رشا فی الاحکام یا عمار هاول کفر بالله العظیم. این روایات زیاد هست، در دو جا اومد این روایات، مصدرش رو یادداشت بفرمایید که بتونید خوب مراجعه بفرمایید. یکیش باب 5 از ابواب ما یکتسب به در کتاب تجاره، یکی هم باب 8 از ابواب آداب القاضی در کتاب القضا. تمام عمده روایات رشوه در همین دو بابی که عرض کردم آمده. خب
احکام یعنی مراد شما این که حتی اگر مثلا احکام راهنمایی هم شامل میشه؟
بله دیگه، هر حکمی که به خاطر اون حکم بخواد حقی از کسی گرفته بشه یا به کسی چی آقا داده بشه، چون جمع محلا و الف لام هست، تمام احکام رو شامل میشه.
کسی داده نمیشه،
فرق نداره دیگه، گرفته میشه، درست کردم، یا گرفته میشه یا داده میشه. هر حکمی که با این حکم یک حقی یا یک مالی یا یک چیزی از کسی سلب میشد یا به کسی چی آقا اعطا میشد، فرق ندارد.
اینجا سلب نیست، در مورد راهنمایی رانندگی وقتی تاجری میکنه یکم بهش میده، تخفیف میده.
خب فرق نداره که اینم اعطا میشه دیگه، تخفیف میده یعنی که اون مقدار مخففش رو بهش اعطا کرده دیگه، اینجور میشه دیگه. ولی جریمه واسه بده جریمه تخفیف، تخفیف و بالا بردن پایین بردن همه بالاخره بعد میگرده به همین دو مقوله دیگه، آخرش به این دیگه. بله بله، حالا اجازه بدید ما بخونیم روایات رو. حالا صبر کنید، شما عجله نکنید. عرض کردم که دو طایفه روایات، یک طایفه که اینی که گفتید، طایفه دومون روایاتی است که اطلاق شده لفظ رشوه بر مطلق مال مبذول به ازاء نفعی، ولو اینکون نفع به فعل شخص باشد، کاری به حکم چی آقا ندارد. اینها دو تا روایت رو که من برخورد کردم در تهذیب و در وسائل. بله، یکی از اون روایت مقتوع بزنتی است. مقتوع روایتی رو میگن که در من در مقیاس الروایه کلن این اوصاف روایات ضعیف رو توضیح دادم مفصل. مقتوع روایتی رو میگن که مقتوع قسمی از مرسله، مرسل تارتن یک شخص یک راوی در یک طبقه ذکر نمیشد، اسمش به صورت بعض گفته میشد یا مجهول، این اسمش میگن مقتوع. مرسلون مقتوع یعنی یک قسمی از مرسله که فقط در میان کل طبقات سند اسم یک راوی فقط به صورت بعض گفته میشد از یک طبقه. مرسل اونیست که نه بیش از یک شخص باشد، ممکنه که همه این روات ذکر نشد، ممکن است نه چند طبقه حذف بشد ولی اینکه دو سه تا ذکر بشد، اینو که مرسل به اصطلاح مرسل علل اطلاق اینطوری. و اما مقتوع میگن مقتوع مراد نوعی از مرسله که به هم این مقتوعه، یعنی در ابتداء سند اسم یک راوی چی شد آقا حذف شده. این رو التفات بفرمایید. خب در این روایت در کافی هست جلد 5 صفحه 559 حدیث 14 و همچنین در وسائل شیعه هم اومده و در تهذیب هم اومده، در تهذیب جلد 6 صفحه 24 معذرت میخوام 226 و 224 حدیث 6 و در وسائل هم باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. این مقتوع اینه دارد که البته چون مقتوع بزنتی میدونید که داخل در چه قاعده‌ای میرد، بفرمایید. مرسلات مشایخ ثلاث الذین اجمعت طائفه علی انهم لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتین. ممکن است که کسی اون مبنا رو ما قبول نداریم و خیلی هم قبول دارن که اگر مرسل مال یکی از این سه نفر باشد این در حکم مسند است و چون سایر رجال این روایت همه از ثقات هم توجه فرمودید، بناً علی اون مبنا این روایت میشد صحیحه. خب فی حدیث عن الباقر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله علی محمد محمد و عجل فرجه رجلن یحتاج الناس الى نفعه فسألهم الرشوه. یحتاج الناس الى نفعه، این نفع حالا اهم از این که فقه آموختن باشه، کما اینکه در بعض از این نسخ همین روایت اومده الى فقهه الى تفقهه، در وسائل دارد الى تفقهه. و بسیاری از فقهای ما مثل کرکی و دیگران اینا تفقهه آوردن و در طریق دیگر فقهه اومده در تهذیب، التفات فرمودی. خب حالا ما اینجا الان این نسخه رو میگیریم که کافیه، چون کافی اثبت از تهذیب هست، اثبت از تهذیب هست، وسائل هم که تفقهی آورده نه بر تهذیب تطبیق میکنن نه بر کافی تطبیق میکنن، لذا همین مورد شک میشه که اصلا این صحابتون از کجا آورده. خب بلا این که دقیق است ایشون، ولی مال تفقهیشون رو در کتاب روایی من ندیدم، اما در خود روایی که میگی در صحابتون که خودش نقل میکنه دیگه. حالا در مصادرش یکی کافیه یکی تعذیبه، در هر دو جا به این کیفی آمده، یکی فقهی آمده یکی هم نفعی، از جهت نتیجه هیچ فرقی ندارد. نتیجه این است که اگر نفعی باشد مطلق فقه رو شامل میشد، اگر فقهی او تفقهی باشد فقط مسئله فقه آموختن رو شامل میشد، این رو اخص میشد مدعا. اما اگر نفعی باشد کما اینجا کافی اومدد، این اعم میشه، یعنی مطلق نفع هر فعلی باشد. یعید و نسخه کافی را روایت دومی که خدمت شما میخونیم که این روایت دوم را آی خویی در مصباح آورده. بله بله همین طوره. بله همیشه وقتی که وسائل با اون مصادر اصلیش چیز مخالفت دارد، این دلیل هست که نسخه ای که از این کتب در نزد صاحب وسائل بود، این نسخه غیر از اون نسخه مطبوع الان هست.
چون حمله بعد اشتباه نمیکنه.
چی رو؟
چون تو وسائل اشتباه کرد، درست
ندیده. البته این علتش این است که دیروز پریروز یکی از فضلا سوال کرد، من تو راه بهش گفتم سوال خوبیه، توضیح دادم این رو. علتش این است که چون اون کتب مصادر فاصله زمانیش با ما زیاد هست، یعنی 1000 سال هست حداقل، توجه فرمودید، در طول این 1000 سال این دست به دست شدن و استنساخ متعدد، این احتمال اشتباه و خطر و ضریب خطا رو چیکار میکنه آقا؟ زیاد میکنه. ولی صاحب وسائل با ما حدوداً 200 و اندی سال فاصله دارد و نسخه‌هاش هم ثابته، اختلاف در خود نسخه وسائل جاهایی که نباشه، اگر باشه که خودش دچار اشتباه میشه، یعنی باز این ضعف با اصلا مقصود ما نیست که میگیم که بعضی از مشایخ ما گفتن و درستان گفتن که نسخه وسائل ازبته، اونجاهای مقصودشون است که خود نسخه وسائل دچار اختلاف چی آقا بله نباشه، مطلب رو التفات فرمودید دیگه، مقصود اونجاست. خب در جایی که خود نسخه های وسائل من دیگه تخالفی ندارد، اینجا میشد دیگه آقا احتمال خطا، ضریب خطا در این چی هست آقا؟ بعیده. صاحب وسائل چون در ابتدای وسائل، در ابتدای خاتمه، در فائده یا چهارم است یا پنجم میگد که کل این روایاتی که من اینجا نقل میکنم برای شما از کتب مشهوره است، یعنی یک شهادت کلی داده که تمام نسخه هایی که در نزد او بوده از نسخه چی بود آقا؟ مشهور بوده. پس اولا او شهادت داده به مشهور بودن اون نسخه ای که نسخی که در نزد او بود، و ثانیا به خاطر فاصله زمانی کم و عدم اون جایی که خود نسخه های وسائل بندی که تخالف نداشته باشه، دیگه احتمال خطا در اون عادتا نیست، ولی در اون که 1000 سال طول کشیده اونجا خب نسخه های عدیده، اون نسخه‌ای که تب شده وقتی که با وسائل اختلاف داشته باشد، معلوم میشد که اون نسخه غیر مشهور بود، چون صاحب وسائل میگد اونی که در نزد من بود از کتب مشهوره است، نسخه‌ای که در نزد او بوده، هم فاصله زمانی هم شهادت ایشون به شهرت. بله حالا ممکنه کسی بگه مقصودش اصل کتاب مشهور بوده، اما اون نسخه‌ای که در نزد او مشهور بوده از کجا؟ توجه فرمودید. باز هم من عرض میکنم که چون خود وسائل صاحب وسائل زمانش به ما نزدیکه و در جای مورد کلام است که نسخه هم دیگه اختلاف ندارن، ضریب خطا در مورد نسخه وسائل چی است آقا؟ بسیار کم هست.
کسی بگه صاحب وسائل به شیخ طوسی اصلا طریق داشته،
اگر نیست و مگره صاحب وسائل چند طریق به شیخ طوسی نقل کرده، چند طریق؟
صحت طریق شیخ طوسی.
بله بله بله.
تحذیبی که دست ما هست ما که طریق نداشتیم به شیخ طوسی، منطور اینی که دست شیخ
طریق که میگن، طریق که گفته میشه یعنی ناقلین این نسخه اینطوری، و اما نسخ دیگری که البته این تب شده، اون نسخ هم کسی اصل اون نسخه رو منکر نیست و مسلم همه میدونن که اون نسخه نسخه کافی هست، منتهی مراتب صاحب وسائل اون طریق رو که میگد یعنی خود مقصودش خود روایت هست، مقصودش نسخه نیست. اینو توجه داشته باشید، همیشه صاحب وسائل میگه طریق، این خود این روایت رو طریق کردن، به این طریق روایت نقل شده، اما نسخه ای که حالا به دستش رسیده مقصودشون نسخه نیست، طریقه، روایته.
به هر حال معنیش هست که شیخ بور به شیخ طوسی که از تهذیب نقل کرده طریق داشته، یعنی به این روایت طریق داشته.
بله بله بله، به این روایت طریق داشته.
مقدم بر تهذیب اصول کافیه.
نه، اون نسخه دیگه هم کسی تشکیک نکرده در اثباتش، یعنی اینکه این نسخه وسائل نسخه کافی هست. اگر چنانچه اختلاف میشد در اصل اعتبار،
شیخور از کافی نقل نکرد، از تهذیب نقل کرد.
شیخور چی؟
شیخور این روایت از تهذیب نقل کرد.
بله بله، هر جایی که از تهذیب نقل کرده اسم صاحب تهذیب میبره، شیخ طوسی میبره، هر جایی هم که از کلینی نقل کرده خودش هم اسم میبره و حتی مال صدوق را اسم میبرد. اینا که عام دیگه اختصاص خاصی ندارن، فرق میکنه در موارد. بله،
مثلا متفرقه برای این که بگیم نسخه شیخور مقدم است بر نسخه کافی قدیم، متفرقه برای این است که ما اثبات بکنیم که این نسخه که از کافی استفسای ما هست هم اصل همون نسخه هم اصل شیخور نبوده بعدا مثلا از جایی، اما اگر بگیم همون از اینا
نه، چون اونه که در دست صاحب وسائل بوده شهادت داده به شهرت اون، این خودش مرجع هست.
این نسخه فعلی از کافی اینا چی؟ اینا اون موقع نبودن؟
اونا هم بودن، اما اونی که در دست صاحب وسائل بود، اون کتاب و اون نسخه‌ای که در دست صاحب وسائل بود، ایشون شهادت داده به شهرت این کتاب.
ما قبلا باید اثبات بودیم کافی و استفسار که الان هست همونی که دست صاحب وسائل بوده اون نیست.
اون نیست بودن رو که فرد این است که نسخهاش فرق میکند دیگه، کلام آن در جاییست که نسخه اون با نسخه این با هم فرق میکند. اگر این اون بود آیا این فرق بود؟ این سوالی ندارد که این خیلی واضحه که روشنه دیگه. چی نیاز اثبات دارد؟
همین که این نسخه که الان هست همونی نیست که دست شیخ بوده.
شما چرا تکرار میکنی یه سوال خیلی واضحه رو؟ عرض کردم کلام در اونجاست که بین این نسخه و این نسخه فرق هست، اصلا کلام در اونجاست که این نسخه یک عبارت دارد و نسخه عبارت دیگه دارد، دو تا عبارت فرق میکنه. مگه میشه عینمون باشه که دو تا باشد؟ قطعا اینجا موردی است که نسخه‌ای در نزد وسائل بوده غیر از این نسخه‌ای که الان موجود هست.
نه لزوما این نیست، ممکن شیخ فرق اشتباه کرد. ما اگه ثابت کنیم نسخه همون نسخه است که دست شیخ بوده، ممکن ایشون ممکن اشتباه کرده.
اشتباه چه معنا دارد؟ این عین نسخه دستش بوده، اون نسخه تاب شده به دست ما رسیده، و مگر اینکه در نسخه های خود وسائل اختلاف باشه، اون وقت میگیم که این مستنسخین از اون نسخه اصلی وسائل، این مستنسخین بعدی اشتباه کردن، و الا در جایی که بین خود نسخه های وسائل اختلافی نیست، پس این قطعا همون نسخه است که در دست وسائل بوده. خب اون نسخه اصلی است، اون نسخه اصلی که در نزد وسائل بوده، صاحب وسائل بوده، خودش که ننوشته اون رو، که اون کتاب دستش رسیده، بعد اشتباه صاحب وسائل معنا نداره اینجا، که توجه فرمودی. بله، عرض بکنم که خب بود روایت بعدی صحیح محمد مسلم هست، دارد که این روایت صحیح هست در تهذیب هست، جلد 6 صفحه 375 حدیث 216 این هست، توجه فرمودی. خب این روایت عرض بکنم خدمت شما که متنش اینه: قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یرش الرجل الرشوته. یرشو اینجا به معنای یعطی، اتفاق فرمودید اعطا می کند، ولی یرشو گفته شده چون اون مال معتابه یک اعطا خاصی هست دیگه، در مقام رشوه داده می شد، اون اعطای خاص رو تعبیر می شد یرشو، رشا، یرشو، و رشاءن، رشوتن، رشوتن، این ماضی هست رشا. اون وقت یرشو هم میشه مزارش، مزارع مجردم هست، یعنی ثلاثی مجردم هست. خب پس این یرشو معنیش معلومه، یرشو بعد ان یرشو رجلو ان رجل، یرشو رجله هر رشوته، یه شخصی به یک شخصی رشوه میدهد چیکار بکند؟ علا ان یتحول من منزله فیسکنه، تا اینکه این آقای رشوه دهنده این سکونت بکند در اون منزل. به خاطر این پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه شد که این رشوه به خاطر یه نفعی داده میشد، اون نفع هم در حقیقت به یک فعلی محقق میشد، به حکم حاکم نیست. اصلا این رشوه الان به ازای حکمی داده نشده، اون آقایی که میخواد که جای خودش رو به او بده حتما یک اجاره‌ای بوده، مستأجری بوده، یا سکنایی بوده، رقبایی بوده، عمرایی بوده، چیزی بوده که اینجا این آقا حق سکونت خودش رو منتقل کرده به این با این پول. التفات فرمودید این یک نفعی عائد شده و این پول در مقابل حکمی داده نشده، در مقابل یک فعلی که این فعل نفع رو میرسوند. پس این دو تا روایت، همون روایت اولی که مطلق نفعه، که اعم از حکم است و اعم از فعل، هر نفعی، نفعی که به وسیله حکم عائد این راشی بشد یا نفعی که به وسیله فعلی از افعال عائد این راشی بشد، اون روایت اول. روایت دوم در خصوص چی است آقا؟ فعله. پس نتیجه میشد که این دو روایت دلالت دارد که رشوه در روایات ما بر مال مبذول به ازا غیر حکم هم نفعی که از غیر حکم بخواد عائد بشه اطلاق شده. تحصل من جمیع ما ذکرنا یک کلمه، و اون یک کلمه این است که در نصوص لفظ رشوه اطلاق شده است بر مال مبذول به ازاء نفع او لجلب نفع مطلقا، سواء کان الجلب یعنی جلب النفع به فعل الغیر المبذول الی او به حکمه، و سواء کان ذلک الحاکم قاضیا او کان امیرا. این روایاتی است که در این باره هست، ما از این روایت استفاده میکنیم.
قسم دوم حرام، بازم حرام جلب منفعت،
حالا حکمش رو که ما هنوز متعرض نشدیم که الان موضوع رو داریم میگیم. اما حکم فل جمله، فل جمله اصل رشوه در حرمتش جای شک و تردید نیست، کتابا و سنتا و اجماعا و عقلا. اما الکتاب آیه 184 از سوره بقره و تدلو بها الى الحکام که نهی میکند از اینکه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این که میفرماد و تدلو بها الى الحکام، این کارو نکنید که به وسیله این اموال تدلو الى الحکام. تدلو الى اصل ادلا یعنی آویزون شدن، ادلا دلوه یعنی آویزون شدن، آویزون کردن یا کشوندن به جایی، اینا همه ادلا بهش اطلاق شده. حالا اینم همینطوره، یعنی بالاخره این با این پول خودشو وصل میکنه، آویزون میکنه به این شخص قاضی، به این معنا که یعنی منجر میشه او رو میکشونه با این پول. لذا حتی گفتن که با تناب چیزی رو کشوندن اونم به معنای ادلا هست. توجه فرمودید؟ خب این با این پول مثل تناب میموند که این قاضی رو میکشونه به این سمت که به نفع این آقا چیکار بکنه؟ آقا حکم بکنه در مورد قاضی، در غیر قاضی هم بازم تصور داری معنا. این آیه شریفه در سها این آیه رو آورده گفته یعنی الرشوه. اصلا در ماده دلوه نگاه بفرمایید به سها دارد که و ادلا به مالهی الالحاکم ای دفعه الیه و منه قوله تعالی و تدلو بها الى الحکام یعنی الرشوه. خب این معنای به اصطلاح لغوی هست، درستم هست، ادلا رو همه به همین گفتن. من در عین خلیلم دیدم در که دارد که ادلا الالحاکم، ای همون حرفی که ایشون گفته، ای دفعه الیه، دفعه الیه، این رو گفته و لیس هم دارد و در تهذیب اللغه ازهری هم اومده، اما به این صراحت که این آیه رو بگد یعنی رشوه، در جوهری هست از سها در ماده دلوه، پس دلالت این آیه تام هست. اما اجماع دیگه یکی دو تا چند تا نه، هیچ فقیه نیست که بحث رشوه رو از قدیم تا الان گفته باشد مگر اینکه نقد اتفاق کرده، اجماع کرده، بلکه در جامع المقادس مقاصد کرکی و مسالک شهید ثانی این دو بزرگوار که گفتن اجمع علیه المسلمون، بر این حرمت اجمع علیه مما اجمع علیه المسلمون دارد. و سنت هم که متواتر هست خوندن ندارد، در این دو بابی که خدمت شما گفتم، باب 5 از ابواب ما یکتسب و به، باب 8 از ابواب آداب القاضی، این اصلا معد برای همینه. روایات عدیده یکی دوتا نیست که تعابیر الکفر بالله العظیم از صوت فلان فلان مختلف دارد و اینا هم خوندنش واضحه. اما مطالبی در اینجا هست من جمله، اما عقل، عقل هم خود این بذل مال برای ابطال حق و احقاق باطل، این عمده موارد رشوه هست. ما الان میخوام بگیم که در این عمده موارد این عقل حاکمه، اما مطلق نفع کار نداریم که به احقاق حق باشه، اون الان کار نداریم. این مقدار رو که یعنی به بذل این مال بخواد بازل احقاق باطل یا ابطال حق کند، کما و عمدت و موارد استعمال رشوه که سر رهد شیخ الانصاری و غیره هم، این عقل شک نمی کند که این مصداق چی است؟ آقا ظلم و حرام هست. تا بعدن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.